سلام، پین به جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: ادعای برخی از نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه، باشنده های ولسوالی خوگیانی با درگیر شدن با داعش، بخش های زیادی این ولسوالی را بدون همکاری حکومت از وجود داعشیان پاکسازی کردند. کمپاین سراسری به خاطر گردآوری ادویجات تقلبی در سرتاسر افغانستان آغاز شد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها: ناتو میگوید در نتیجه سقوط تیاره هلیکوپتر آنها در ولایت لوگر یک عسکر امریکایی کشته و 6 تن دیگر زخمی شد. مشران جرگه از مردم پاکستان خواسته تا فشارها بر حکومت این کشور را برای تغییر سیاستان در مورد افغانستان افزایش دهد. اسپانیا کنترل منطقه جدایی طلب کاتالونیا را به دست گرفت. تفصیل اخبار: ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه سقوط یک تیاره هلیکوپتر آنها در ولایت لوگر یک عسکر نیروهای آمریکایی کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. ناتو در یک گزارشی که امروز به نشر رسانده گفته است که 6 تن از عملای تیاره که زخم برداشته تحت تداوی قرار دارند. حلیم فدایی والی لوگر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه دیشب در ولسوالی خروار ولایت لوگر رخ داده است و افزود:
شب گذشته در ولسوالی خروار بعد از اینکه عملیات قوای مشترک ختم میشه، در حالت پرواز طیاره مشکلات تکنیکی پیدا کرد، نشست اضطراری نمود که در نتیجه نشست یک نفر سطحی زخمی است، دیگه کدام تلفات ندارد.
خروار یکی از ولسوالی های ناامن لوگر است. ناتو همچنان گفت که سقوط این تیاره در نتیجه اقدام دشمن اتفاق نیفتاده است، اما طالبان میگوید جنگجویان آنها این هلیکوپتر را سرنگون کردند. مشران جرگه افغانستان از مردم پاکستان خواسته تا فشارها بر حکومت این کشور را به هدف آوردن اصلاحات در سیاست آن افزایش دهد. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه امروز به رادیو آزادی گفت مردم افغانستان و پاکستان قربانی سیاست های نادرست اسلام آباد شدند. او گفت:
پاکستان حکومت باندې دا نیو که بلاب
بلاب مردم پاکستان اکنون میدانند که مداخله کشورشان در امور داخلی افغانستان تا چی حد با آنها گزاف تمام می شود و باید از این مداخلات جلوگیری شود. این در حالی است که افراسیاب خطک، یک عضو حزب پیشتاز پاکستان و سابق سناتور این کشور، به تازگی گفته که پاکستان برای امنیت و تامین صلح در افغانستان همه امکانات را دارد، اما اراده ندارد. یک محکمه هرات امروز 7 تن را به اتهام آدم ربایی به حبس های طویل مدت محکوم کرده است. محکمه استیناف هرات 4 تن از این افراد را به 20 سال و 2 تن دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرده و همچنان یک متهم دیگر نسبت نبود دلایل کافی بیگناه خوانده شده. این گروه 7 نفری که در اختطاف 4 نفر دست داشتند در سال 1395 از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات بازداشت شده بود. قاضی نبی احمد معاون والی کنر از سوی افراد نامعلوم اختطاف شده است. یک منبع حکومت که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت او برای تداوی رایی پشاور پاکستان بود که حادثه شام دیروز رخ داد. قاضی نبی احمدی باشنده ولسوالی غازی آباد کنر و یکی از اعضای فعال حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار بود. گزارش ها میگویند که معاون والی کنر در منطقه دبگره شهر پشاور اختطاف شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسپانیا کنترل کاتالونیا را مستقیما به دست گرفت و حکومت جدایی طلب را لغو کرد. این اقدام ساعات پس از اینکه پارلمان منطقه کاتالونیا دیروز استقلال خود را اعلان کرد صورت گرفت. ماریانو رایو صدر اعظم اسپانیا گفت رئیس جمهور کاتالونیا را که تصمیم گیرنده مهم در منطقه شمال شرق این کشور بود تعویض کرده است. او که دیروز در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد افزود:
لس انفورمو که هوی من امروز پارلمان منطقوی کاتالونیا را منحل اعلان کرده و برگزاری انتخابات در 21 ماه دسامبر در این منطقه را خواهانم.
یک مقام دولتی اسپانیا امروز گفت حکومت آمر پلیس منطقه را نیز برکنار کرده است. مقام های رسمی کاتالونیا تا کنون در این مورد از خود واکنش نشان نداده است. و در حالی که اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI در مورد دخالت احتمالی اتحاد شوروی سابق در قتل رئیس جمهور جان اف کندی تحقیق می کند، در اسناد افشا شده که اتحاد شوروی سابق ابراز شک کرده که در عقب قتل جان اف کندی دست گروه های راستگرای و حتی معاون خود وی نهفته است. انتشار اسناد مربوط به قتل جان اف کندی که روز پنجشنبه برای اولین بار به نشر رسید این موضوع را نشان داده است. جان اف کندی 35 رئیس جمهور امریکا در 22 نوامبر سال 1963 در شهر دالاس در ایالت تکساس ترور شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه می شنوید. برخی از نمایندگان ننگرهار در ولسی جرگه ادعا می کنند که باشنده های ولسوالی خوگیانی با درگیر شدن با داعش بخش های زیاد این ولسوالی را بدون همکاری حکومت از داعشیان پاکسازی کردند. باشنده های دره مرزاولنگ ولایت سرپل می گویند طالبان مسلح با تصرف این دره تمامی درختان و جنگلات آن را فروختند.
دمی دو سه روز اما در درخت های مردم جنگلزار که مردم داشته اینا را رنگ کردن. میگه هر کس به نام خود که جنگل از ما سی از این سرگروه بستی از این قماندان سی از این قماندان سن.
کمپاین سراسری به خاطر گردآوری ادویجات تقلبی در سر تا سر افغانستان آغاز شد. مشکل آزار و اذیت جنسی زنان افغان در نهادهای حکومتی چقدر جدی است؟
آزار اذیت خیابان و سرک گرفته تا به آزار اذیت داخل مکتب و در ساحه تحصیلات عالی و در داخل کار، در مجموع این چیز در افغانستان وجود داره.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. در هوای تازه
ما قبلا خورترکی عروسی کردیم، فعلانم 25 ساله هستم، شوهرم هم مقطع وجود به زندگی فعلی ما ندارم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم، همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک من همکاری میکنم. برخی از نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه میگویند بخش های زیاد از ولسوالی خوگیانی در اثر مقاومت خیزش های مردمی بدون همکاری حکومت از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است. در همین حال شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه از افزایش تحرکات داعش ابراز نگرانی کرده و خواهان آغاز عملیات های زمستانی حکومت در برابر گروه های مخالف مسلح به شمول داعش شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی در کشور از حمایت مردم برخوردارند و مخالفین مسلح را سرکوب می کنند. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
برخی از نمایندگان مردم ولایت ننگرهار در ولسی جرگه میگویند که پروژه داعش در افغانستان یک پروژه ناکام بوده و هر کسی که از این گروه حمایت میکند به اهدافشان نخواهند رسید. ظاهر قدیر یکی از نمایندگان مردم ننگرهار در نشست عمومی روز شنبه این جرگه گفت که مردم ولسوالی خوگیانی شب گذشته با گروه داعش به درگیری پرداخته و بیشتر مناطق این ولسوالی را از وجود این گروه پاکسازی کردند.
ناوقت امشب مناطق را که داعش در خوگیانی تصرف کرده بودند، مردم و اقوام علیه این گروه جنگ را آغاز کرده و تمام مناطق از وجود داعش پاک شد. البته به همکاری حکومت نه، بلکه به قوت مردم.
آقای قدیر گفت که تلاش ها برای بیرون راندن کامل افراد داعش ادامه داشته و مردم تلاش دارند تا تمام این ولسوالی را از وجود گروه داعش پاکسازی کنند. در این حال شمار دیگر از وکلا بر حکومت صدا کردند که تلاش‌هایش را برای سرکوب این گروه و سایر مخالفان مسلح شدت بخشد. کبرا مصطفی و نظیف زکی دو تن از این وکلا.
اولویتی که در کشور ما امنیت است. شما ببینید داعش تا قلب افغانستان تا پایتخت تا کابل نفوذ کرده. فصل زمستان نزدیک است، باید وزارت دفاع ملی حملات زمستانی خود بالای پایگاه‌های اساسی دشمن آغاز کنه تا اینکه پایگاه از بین بره و که دیگه ولایت تحت تهدید قرار نگیره.
این بار نخست نیست که نمایندگان مردم در ولسی جرگه از فعالیت‌های گروه داعش ابراز نگرانی کردند، بلکه پیش از این نیز آنان چندین بار از گسترش فعالیت این گروه در ولایات مختلف کشور هشدار دادند. همچنان پیش از این در مورد فعالیت گروه داعش گزارش های نشر شده است که این گروه بر علاوه ننگرهار در ولایت زابل، غزنی، هلمند، سرپل و فاریاب نیز فعالیت دارند. گروه داعش در گذشته مسئولیت برخی حملات بر مساجد شیعه ها در کابل و برخی ولایات دیگر را نیز به عهده گرفته است. در این حال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید تمام تلاش ها برای سرکوب گروه های مخالف مسلح به شمول داعش به حمایت نیروهای امنیتی افغان انجام می شود.
در همه خوگیانی، در منطقه حصارک و در تمام مناطق ننگرهار قطعات ما دخیل هستند و به حمایت مردم ادامه میتن. شما میدانید که ما اگر از مردم حمایت نکنیم، مبارزه علیه داعش کار مشکلی هست و این مشکل را فقط نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی تسهیل میبخشند.
آقای راتمنش گفت که همکنون اردوی ملی در چپرهار، پچیراگام و اچین ننگرهار به حمایت از مردم علیه گروه های مخالف مسلح اقدام نموده تا آنان را سرکوب نمایند. آقای راتمنش همچنان میگوید عملیات های نظامی علیه گروه های تروریستی با شمول گروه داعش در سراسر افغانستان را اندازی شده و تا سرکوب کامل این گروه ها و تامین ثبات در کشور ادامه خواهد داشت.
شنیدید که برخی وکلا در ولسی جرگه گفتند که داعش پروژه ناکام است و عامیان آن به اهدافشان نخواهند رسید. گروه های داعش و طالبان در جمع بیش از 20 گروه های شورشی هستند که به گفته مقام های افغان و ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند. باشندگان دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل ادعا می کنند که طالبان مسلح پس از آن که خانه های آنها را با آتش کشیده، تمامی درختان موجود در دره را برای افراد با نفوذ ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به فروش رسانیدند. بر اساس ادعای باشندگان دره میرزا اولنگ، افراد با نفوذ ولسوالی بلچراغ فاریاب به این دره آمده و در حال قطع کردن درختان می باشند. مقام های امنیتی سرپل این ادعا را تایید کرده و می گوید عملیات تصفیوی به زودی در میرزا اولنگ آغاز خواهد شد. عالم رحمانیار از سرپل جزئیات می دهد.
غلام حسین انوری یکی از بزرگان قومی دره میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل برادی وازادی گفت که طالبان این درخت ها را برای برادر ملا نادر والی نامنهاد طالبان فروخته و برادر ملا نادر در حال قطع کردن درختان مردم محل شده است. انوری میگوید اگر دولت جلوی قطع درختان را در دره میرزا اولنگ نگیرد، آثاری از این درخت ها باقی نخواهد ماند.
کسی از این برادر ملا نادر پرسون خود چرا این خانه ها رو در میده، چرا اینا رو چپا میگه؟ گفت ما این از امارات 80 لک خریدیم، این از امارات 80 لک خریدیم، ما برای فعلا مال مردم ازاره این اماراتی است اعلان شده. باز اینا ما در دمی دو سه روز اما در درخت های مردم جنگلزار که مردم داشته اینا رو رنگ کردن، میگه هر کس به نام خود کی جنگل از ما سی از این سرگروه سی از این قماندان سی از این قماندان سن تقسیم بندی کرده شروع است. امروز جنگل و دال و درخت مردم چپا کرده ریسه، خانه های مردم به کلی آتش زده.
شماری دیگر از باشندگان دره میرزا اولنگ سرپل نیز از دولت میخواهند که هرچه عاجل یک عملیات تصفیوی را در این دره را اندازی نماید تا از قطع مکمل اشجار این دره جلوگیری شود.
500 خونه به پاکزه چور کرده در دارم، یک خونه هم نمونده. تو در داد خودی ما کم توبتی داشتیم که چی کنیم والی
در میرزا اولنگ که زندگی هم نداشتم، یک ده دانه دوازده دانه بوز داشتم، یک چمینا را طالبا به غارت بردن. اولی ما را میشنیدم که نمی دی روز پای روز در دادن خوینه خودی من تای همی خیمه زندگی میکنم.
ما از دولت خود خواهیش داری که مرپس دستر قیره ما ببرو اما ایجی خدمه کمک کنه. دیگه همه درخت ها رو قرچی و پشتمزار اونو برده شده دیگه دیوال ها رو دردد اولی ها رو دردد مالای ما رو غرف کرد دیگه نمو هیچ خیلی خدای نمنده دیگه.
در همین حال مل پاسوال خلیل الله دستیار قماندان امنی ولایت سرپل نیز ضمن تایید فروش اشجار داخل دره میرزا اولنگ توسط طالبان مسلح میگوید راه اندازی عملیات تصفیوی از سوی مقام ولایت سرپل به دولت مرکزی پیشنهاد شده و آنها منتظر هدایتند و این عملیات در روزهای آینده آغاز خواهد شد. آقای دستیار گفت
فقط ما منتظر می هستیم که همه عملیات ها هر چیز زودتر پلان شد و ساحه مکمل از حضور طالب تخلیه شد.
از سقوط بار سیوم میرزا اولنگ سرپل 3 هفته می گذرد اما تا هنوز از عملیات پسگیری آن خبری نیست. طالبان تا اکنون درباره ادعای باشندگان دره میرزا اولنگ سرپل تا هنوز چیزی با رسانه ها نگفته اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان بخش امور بین المللی می گویند آوردن اصلاحات و تجربه اسلام معتدل در عربستان بالای وضعیت جوری در افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. آنان می گویند در افغانستان برخی از گروه های افراطی مسلح به خاطر تطبیق اهدافشان از اسلام تعبیر نادرست می کنند. محمد بن سلمان ولی حد عربستان سعودی به تازگی گفته که تلاش های را آغاز کرده است تا آن کشور را به اسلام معتدل برگرداند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور بین المللی می گویند که مخالفان مصالح حکومت در عربستان سعودی از برخی حلقات کمک مالی دریافت می کنند. آنان می گویند که مقامات عربستان سعودی به خاطر رسیدن به اهدافشان از مخالفان مصالح حکومت به گونه پنهانی حمایت کرده و روابط خوب با آنان دارد. نادرخان کتوازی عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه روزشان به بر رادیو آزادی گفت که هر گونه اصلاحات در عربستان سعودی می تواند تاثیر مثبت بالای وضعیت جاری در افغانستان داشته باشد.
ما شما می فهمیم که در عربستان حلقات وجود دارند که با طالبان کمک اقتصادی می کنند. هرگاه این اصلاحات در عربستان عملی شود به نظر من تأثیر آن بالای افغانستان بسیار خوب خواهد بود. به خاطر که مخالفان مسلحی که با عربستان سعودی رابطه خوب دارند می تواند آنها را به حیث میانه رو انتخاب کرده و به گفتگوهای صلح تشویقشان کند.
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی اخیراً تلاش ها را آغاز کرده است تا عربستان سعودی اسلام معتدل را تطبیق کند. به اساس گزارش ها عربستان سعودی کمیته را به خاطر اصلاح تعبیرهایی که از احادیث نبوی صورت گرفته بود نیز توظیف نموده است. با گفته مقامات سعودی این اقدام به خاطر برطرف شدن مشکل تعبیر نادرست از احادیث نبوی صورت گرفته است. اسوی هم سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی تا فرمان اجازه رانندگی را برای زنان اعطا نمود. کارشناسان امور بین المللی در افغانستان به این باورند که خاندان شاهی عربستان سعودی به خاطر تحقق اهدافشان در جهان به خصوص کشورهای شرق میانه و آسیا جنوبی به شمول افغانستان مداخلاتشان را از طریق گروه های مختلف داشتند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید عربستان سعودی مطابق با استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا تلاش های را به هدف اصلاح سازی نظام خودش آغاز کرده است. آقای خودم میگوید که این اصلاحات بالای کسانی که از اسلام در افغانستان با گونه نادرست آن کار گرفتند تاثیر داشته و زمینه برای اصلاح در این کشور فراهم میگردد.
من باور دارم که هرگاه چنین چیزی به وجود بیاید که بالای وضعیت افغانستان تاثیر داشته باشد، کسانی که از اسلام با گونه نادرست آن در افغانستان کار گرفته و جنگ را یگانه راه حل میدانند، بالای افکارشان تاثیر کرده و راه برای صلح هموار میگردد.
در این حال صالح محمد صالح یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه می گوید که اسلام در ذات خود یک دین کامل است و کسی در آن اصلاحات آورده نمی تواند. آقای صالح می گوید که بدبختانه به شمول افغانستان در بیشتر کشورها از اسلام تعبیر نادرست می گردد و هر کس آن را به نفع خود تفسیر کرده و از آن استفاده می کند. وی می گوید تعبیر و برداشت درست از اسلام می تواند بر حل مشکلات و ختم جنگ در کشورها به شمول افغانستان کمک کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بیش از یک سوم کشورهایی که قوانین ضد آزار جنسی زنان در محل کار ندارند، اضافه از 2 میلیون زن را با مشکل عدم محافظت قانونی در وظیفه مواجه ساخته. این مطالعه را مرکز تحلیل سیاست جهان انجام داده است. بر اساس این مطالعه در 68 کشور جهان از آزار جنسی زنان در محل کار جلوگیری نمی شود. افغانستان یکی از کشورهای دانسته می شود که زنان و دختران در آن با این مشکل مواجهند. ژکفر احمدی با سمی صافی، آگاه امور حقوقی مقیم ایالات متحده آمریکا، گفتگو کرده و نخست پرسیده که مشکل در افغانستان تا چه حد جدی است.
در افغانستان در مجموع این پدیده بسیار جدی است، از آزار اذیت خیابان و سرک گرفته تا به آزار اذیت داخل مکتب و در ساحه تحصیلات عالی و در داخل کار. در مجموع این چیز در افغانستان وجود داره و میتونیم گفته که یکی از پدیده های بسیار منفی و بسیار مهم و جدی روز جامعه افغانستان.
بدون شک حکومت افغانستان هم استدلال میکنه که اقدامات را به منظور جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان در محل کار و آموزش انجام داده، اما به نظر شما آیا واقعا حکومت افغانستان اراده مبارزه علیه این مشکل را داره؟
فکر میکنم در این مورد دولت افغانستان تا حال قدم های بسیار اساسی را به خاطر مبارزه با این در عمل نبرداشته، ولی از نظر قانونی آزار و اذیت خانم ها در قانون محو خشونت علیه زنا و همچنان در قانون جدید کود که به نام کود جزا یاد میشه که اخیراً توسط رئیس جمهور توشیح شده، به این به شکل بسیار واضح و روشن نوشته شده که دارای مجازات هم می باشه، که اگر ما به شکل عمومی در موضوع آزار اذیت ببینیم، آزار اذیت به شکل شدیدش حتی تا تجاوز جنسی هم میره که مطابق به این کد جزا حتی حبس 16 الی 20 سال داره، و همچنان آزار اذیت خفیفه که در محله عام، در روی سرک، در داخل وسایل نقلیه صورت میگیره علیه زنان، این حبس قصیر داره. بنابراین در صورتی که دولت افغانستان اراده قوی در مورد حاکمیت قانون و تطبیق قانون بالای متخلفین از این جرایم داشته باشه، یکی از راه‌های است که میتونه این پدیده را در افغانستان کاهش بده.
سوال مطرح میشه که در اینجا مسئولیت زنان و دخترانی که با مشکل آزار و اذیت جنسی مواجه هستند دقیقا چیست؟ اینا باید چی کار بکنن؟
این پدیده و یا این جرم تا زمانی که از طرف شاکی به پلیس و یا به ارگانهای عدلی قضایی شکایت صورت نگیره، پلیس نمیتونه و یا ارگانهای عدلی و قضایی نمیتونه که در این مورد اقدامات قانونی و یا تعقیب عدلی را برای بیندازه. بنابراین این بسیار مهم است که برای تمام خانمها و یا برای تمام طبقه اناس که در برابر چنین اعمال واقع می شوند باید اطلاع دهی صورت گرفته باشه، که اونها باید شکایت خود را درج شکایت نامه رسمی و به مراجع عدلی و قضایی بسپارند. در صورتی که اینا شکایت خود را به این مراجع نسپارند، بنان این جرم قابل تعقیب نمی شود.
سمی صافی آگاه امور حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو آزادی. اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی می گوید کمپاین سراسری به خاطر گردآوری ادویجات تقلبی بی کیفیت و قاچاق شده در کشور را آغاز کرده. به گفته مسئولان این اداره، اینا تاکید می کنند که تا یک ماه دیگر فعالیت تمامی دواخانه ها و کمپانی های غیر راجستر شده و عرضه کننده دوای بی کیفیت در سراسر کشور متوقف داده خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی میگوید کمپاینی را به هدف مبارزه و جلوگیری از واردات ادویه به گونه قاچاق با بی کیفیت آغاز کرده است. مسئولان این اداره میگویند علامه‌گذاری در ملتون‌هایی که دواهای با کیفیت و از کمپانی‌های معتبر وارد می‌کنند نیز جزء برنامه‌های این کمپاین است که در سراسر کشور عملی خواهد شد. نورشا کاموال رئیس عمومی این اداره روز شنبه در یک نشست خبری گفت برای شماری از شرکت‌ها و در ملتون‌هایی که فعالیت‌هایشان را بدون داشتن جواز به پیش می‌برند یک ماه دیگر مهلت داده شده است تا اسناد مورد ضرورت را به این اداره ارائه کنند. در غیر آن مالکین و مسئولان این شرکت ها به سارنولی معرفی خواهند شد.
ادوی ای کمپانی های خارجی اجرات قانونی صورت می گیرد. در جریان نمی کمپانی که ما 12 هفته ای اعلان می کنیم ادوی زی در هماهنگی با سکتور خصوصی جمع آوری می شود. مشکل کلان قاچاق ادوی است و روی قاچاق ادوی امروز ما شما اقدامات جدی که اعلان کردیم ایره انشالله کنترول میکنیم و قاچاق ادویه را از بین میبریم.
رئیس این اداره میگوید این کمپاین روز شنبه در کابل آغاز شده و تا 12 هفته دیگر در سراسر افغانستان ادامه خواهد داشت. کیفیت، مسئولیت، مؤثریت و قیمت مناسب ادویه، جلوگیری از وارد کردن ادویجات به گونه قاچاق و نیز بررسی شرکت های دواسازی از اهداف اصلی این کمپاین است. مسئولان اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی میگویند بررسی خانه های تولید ادویجات در داخل کشور و هماهنگی با شرکت های خارجی برای وارد کردن داروهای با کیفیت به افغانستان نیز در برنامه های کمپاین جا داده شده است که تا یک ماه دیگر عملی می گردد. همچنان ایجاد کارخانه های معیاری تولید دواها در 4 زون کشور جزء این کمپاین است. این اداره در چند روز گذشته فعالیت 817 شرکت وارد کننده ادویه که به گونه غیر قانونی فعالیت داشتند را به تعلیق درآورده است. همچنان فعالیت 113 شرکت دواسازی خارجی را که در افغانستان ثبت نبودند متوقف کرده است. حال شماری از کمپانی های وارد کننده و صادر کننده ادویجات نیز تولید داروهای بیکیفیت، فعالیت های غیر قانونی شماری از شرکت ها و نیز تولید ادویه با نام و نشان شرکت های خارجی به گونه تقلبی را مانع در برابر فعالیت و رشد سکتور شرکت های تولید و تولید کننده ادویه در کشور می خوانند. آبده یکی از ده ها باشنده پایتخت نیز از بیکیفیت بودن ادویجات در کشور شکایت میکند و از وزارت صحت میخواهد که کمپاین آغاز شده را در این زمینه جدی بگیرد و تنها در سطح یک شعار باقی نماند.
شنیدید که اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی گفته که کمپاین سراسری به خاطر گردآوری ادویجات تقلبی بیکیفیت و قاچاق شده در کشور را آغاز کرده. باشنده های ولایت هرات نیز از موجودیت ادویجات بیکیفیت و تاریخ تیر شده در این ولایت شکایت می کنند. برخی از آنها با رادیو آزادی صحبت کرده و گفتند:
من نصیر احمد هستم، باشنده شهر هرات. زمانی که به دکتر میریم برای تداوی میبینیم که نسخه از او یک پلاستیک پر از دواست. وقت دوا را استفاده میکنیم هیچ یعنی یک مریض هیچ بهبود پیدا نمیکنه و این مشخص میشه که دوایی که نمیارن اصلا کیفیت نداره، دوا به شدت بی کیفیت. در بدل از اینکه علاوه دوا بسیار بی کیفیت تجار ما وارد میکنه، خیلی از نو تاریخ گذشته ای که هیچ قابل استفاده نیست. اما میبینیم متاسفانه کلینیک ها و شفاخانه حتی بعضی شرکت های داروسازی تاریخ از تغییر میده.
شهرام نظیر هستم، یکی از باشندگان شهر هرات، و ما خود ما شاهدیم که بیشتر مردم که میرن به دکتر دوا تجویز میشه، اولا باید به همون دواخانه که دکتر نوشته میکنه باید به همون برن. خود دواخانه چی میگه؟ آقا جان 150 روپیه، 200 روپیه، 500 روپیه، کدوم میرمایه؟ او بنده خدایی که مستضعف از ده و از ولسوالیا میایه به اینجا، مجبور میشه همون دوای کم بی کیفیت بگیره. بری هم شاید نگن که بی دوا بی کیفیته، میگن ارزون تر از ایران، این چون از ترکیه ای از عربستانه. هیچ کس نظارتی کاملی هم برای دوا فروشی ها اصلا در هرات نداره.
زمه همتاسم میتن از باشنده های هرات، ای که در اکثریت دواخانه ها امروز دوای بیکیفیت وجود داره، حتی دکترها دوای بیکیفیت با دواخانه ساختگی یا بیک نو توافق صورت میگیره که نسخه را مطابق با دوایی که وارد کرده باید به فروش برسونه و همون نسخه را تجویز بکنه.
آیا در مناطقی که شما زندگی میکنید از کیفیت ادویه راضی هستید یا دوایی که شما هم خریداری میکنید بی کیفیت است و یا ای که اصلا تاریخش تیر شده؟ با شماره های 0799-203-540-0700-822-755 زنگ بزنید، نظریاتتان را، تجاربتان را در امین زمینه با رادیو آزادی شریک بسازین.
تمام پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. رادیو آزادی دیره هم باید بگویم که برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه تا دقایق دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن 5:30 عصر به وقت کابل شد فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه سقوط یک تیاره هلیکوپتر آنها در ولایت لوگر یک عسکر نیروهای آمریکایی کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. مشروان جلگه افغانستان از مردم پاکستان خواسته تا فشارها بر حکومت این کشور را به هدف آوردن اصلاحات در سیاست‌های آن افزایش دهند. یک محکمه هرات امروز 7 تن را به اتهام آدم‌ربایی به حبس طویل مدت محکوم کرد. قاضی نبی احمدی معاون والی کنر از سوی افراد نامعلوم اختطاف شده است. او برای تداوی راهی پشاور پاکستان بود که حادثه شام دیروز رخ داد. اسپانیا کنترل کاتالونیا را مستقیما به دست گرفت و حکومت جدید جدایی طلب را لغو کرد. و اولین دوسیه اتهامات در ارتباط با تحقیقات آمریکا در مورد دخالت روسیه در انتخابات این کشور درج گردیده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اخبار ورزشی را مرضی احمد زی تهیه کرده که با هم میشنویم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز ورزشکاران تیم‌های فوتبال شایناسمایی و دمیوان اتلان را مورد تشویق قرار داد و قهرمانی تیم شایناسمایی را در لیگ برتر افغانستان تبریک گفت. قهرمانی ششمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال را شب گذشته تیم شایناسمایی از آن خود کرد. این تیم 4 در برابر 3 تیم دمیوان اتلان را شکست داد و برای بار چهارم قهرمان این لیگ گردید. برای تماشای این بازی جذاب حدود 7000 تماشاچی به استادیوم ورزشی کابل آمده بودند. در ششمین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم دمیوان اتلان مقام دوم، سپین غربازان مقام سوم و سیمرغ البرز مقام چهارم را از آن خود کرد. در مسابقات بین المللی دوش ماراتون بامیان روز گذشته افغانستان مقام نخست را از آن خود کرد. جیمز بیگن رئیس مسابقات دوش افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت محمد کریم یاقوت از پکتیا در این مسابقات توانست 42 کیلومتر فاصله را در 9 ساعت و 59 دقیقه طی کند و به این ترتیب مقام اول را به دست آورد. دیوید فیلد از کشور استرالیا در این مسابقات مقام دوم را کسب کرد. در مسابقات بین المللی دوش 20 ورزشکار از آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، کانادا، ویلز، تایوان، ایران، چک و روسیه اشتراک کرده بودند. در مسابقات لالیگای اسپانیا امشب تیم بارسلونا به مساف اتلتیکو بلباو می رود. این بازی ساعت 11:15 به میزبانی بلباو برگزار می گردد. و در مسابقه دیگر لالیگا امشب ساعت 9 اتلتیکو مادرید با ویاریال مسابقه دارد. بارسلونا با داشتن 25 امتیاز در صدر جدول لالیگا قرار دارد، اما اتلتیکو بلباو با داشتن 11 امتیاز در ردیف 11 این جدول است. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی رو شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان میگوید هنوز در برخی استخدامها روابط بر ضوابط حاکم است. به گفته یک کمیشنر این کمیسیون، آنان مبارزه جدی را در این بخش آغاز کردند. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در برنامه حقیقت چیست روی این موضوع و برخی موارد دیگر با حشمت‌الله هاشمی، یکی از کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مصاحبه کرده که شما تا لحظات دیگر میشنوین و سپس برنامه هفتوار هوای تازه نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
هاشمی صاحب خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. یک انتقاد از طرف جوانان تحصیل کرده، البته جوانانی که لیسانس هستن و ماستری دارن، از مدت 6 ماه به این طرف که رهبری تازه در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمده، از این مدت روند استخدام استاده شده، متوقف شده و شما سر یک پلان به نام کنکور کار میکنین. پس اونا انتقاد چنی است که در این مدت اونا بیکار ماندن. پاسخ شما در این مورد چیست؟
سلام بر شنوندگان گرامی و تشکر از سوال شما. نگرانی بجا دارن از بعد استخدام رهبری جدید یا آمدن رهبری جدید در کمیسیون اصلاحات اداری. اولین نگامی که برداشتیم شناسایی بست‌های خالی در تمام وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی بود که از او جمله حدود بیشتر از 20,000 بست خالی در مرکز و ولایت در ادارات و وزارت‌های مختلف خدمات ملکی وجود داشت و این نمی‌شد به صورت انفرادی و جداگانه و در عین زمان بتانیم که شفافیت و اصل رقابت و بس اصل شایستگی رو دو تامین بکنیم که ناممکن بود. ولی خواستی میره به صورت کتلوی در نظر به تخصص یا کتگوری های مختلفی که ما سرش کار کردیم اونا را استخدام بکنیم. به اون خاطر دو ماه و چنده به تعویق افتاد پلانگذاری های مخرب ترتیب شود. در گام نخست امتحان کتلوی که ما بر جوانا فرام میکنیم با مو اصل شفافیت و خوبترین شفافیت با حد اقل ممکن مداخله انسانی اعلان 700 بست تدارکات در وزارت ها و ادارات خدمات ملکی است که تایید برای 700 بست تدارکات حدود بیشتر از 36,000 درخواستی ما یافتیم که متعاقب درخواستی کسانی که واجد شرایط نظر به بس و مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی از اونها واجد شرایط اعلان شد و متقاضی را درخواست کردیم که شامل پروسه بایومتریک بکنیم و با دانداشت ثبت راجستر بایومتریک هر کاندید آیدی مشخصه و مشامل رقابت که به شیوه کانکور و با استفاده از سیستم ها و کامپیوتر و سافتویر نرم افزارهای ممکن موجوده رقابت برگزار کنه. در عین زمان ما بست‌های خالی که در خدمات ملکی وجود داره بر علاوه 700 بست تدارکات حدود بیشتر از 8,000 بست رو ما شناسایی کردیم، ما رو اعلان میکنیم. یک موضوع با شمول از او حدود 8,000 بست جدیده که مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت معارف مشخصا سپرده، اونا رو به اعلان میسپاریم. تمام آمادگی های ما ترتیب شده، کاتگوری بندی. یگانه دلیل کنا را می مدت کم معطل مانده سیستم استخدام الکترونیک یا موقع استخدام با استفاده از وسایل الکترونیک اونا را ما راه اندازی میکنیم که کمک میکنه که مدت زمانی که باید استخدام در بر میگیره بعد عقل برسانه. یک نقطه مهم. نقطه مهم دیگه که شفافیت در پروسهش درخواستی بر خود کاندیدا در پروسه ترتیب فهرست ابتدایی، ترتیب فهرست واجدین شرایط که مشارلس برش میگن و همچنان سایر مراحلی که خود کاندیدام در بیافن که در کدام مرحله کدام اقدامات باید صورت میگیرد، چه وقت امتحان است، چه وقت اونا آگاه شون. این می سیستم استخدام الکترونیک ان قریب بسیار کم به زودی شاید یکی دو هفته آماده اعلان میشه می بستا به اعلان سپرده میشه. یک نقطه و نقطه دیگر هم که میخوایم علاوه بکنم با یک دو تعداد بستایی که خالی است و یا بستایی که به مرمالی مرخصاص یافته در صورتی که در ولایات نظر به مسهمیه و بست خالی موجود
باشه میسه ببخشی این حرفایتان قطع میکنم. در این قسمت ای بست ها از حدود 3 سال خالی هستند، یعنی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی بست ها خالی شدند، بخصوص در وزارت معارف و سعتامه. اما تا حال بست ها پر نشده و در حالی که ما جوانای بسیار تحصیل کرده رو داریم که اونا بیکار هستند، اطمینان شما برای جوانا چی است؟ تا چه زمان مشخصاً این بست ها کاملا پر خواهد شد؟
دقیقا نمی مشکلات موجودیت بستای خالی از چندین سال به این طرف یکی از مشکلات جدی از تمام وزارت ها بود. کمی که چرا این بست ها خالی مانده بودند، دلایلش چی است؟ شامل همی گزارش است که از طریق رسانه های جمعی و کنفرانس مطبوعاتی در اختیار تمام شهروندان میتونن همی گزارش به طور مفصل که دلایل از چرا بود چراب خالی مانده بودند در معارف، صحت و یا سایر ولایات، سایر وزارت ها در مرکز یا ولایت. این دلایل تذکر دادیم و ما عد اکثر این هم سال آخر سال مالی فعلی همین بستای خالی را ما استخدام میکنیم. اون حدودی که بستای هر چیزی که ممکن بود به شکل کتلوی و بعدا از طریق پلان های منظم مکلف میسازیم خود ادارات و وزارت های مربوطه که بستای تخصصی مربوطه را هم اونا استخدام کنند با پلان گذاری های منظم مالی و تمام از یا برنامه بیست که به الا ختم امسال تکمیل شود.
بله هاشمی صاحب، شما پیشتر در جریان صحبتهایتان به اشاره کردین که واقعا در دو ماه یا کم و بیش روند استخدام متوقف شده بود به دلایل از اینکه شما کار میکردین سر پروسه استخدام الکترونیک، اما چرا در کنار از اینکه شما سر از این پروسه کار میکردین این روند بهتر نبود که روند هم پیش میبردین روند استخدام؟
متوقف نبوده، یک مختار باید روشن بسازیم به شنوندگان نگان گرامی. او تعداد بستهایی که در چندین سال راکت بودن حتی به اعلان هم سپرده نشده بودن، اونو بستها را ما شامل امتحان جمعی میکنیم. اینی متوقف معطل قرار گرفته تا به امتحان جمعی که به میزودی چند هفته یا آینده بسیار نزدیک به اعلان میسپاریم، یک موضوع. ولی اونو بستهایی که در وزارت ها بعد اعلان رفته بود یا بعدا به دلیل در ملایل مختلف اعلان قرار داشت و پروسش عملا جریان داره و وزارت ها او را پیش میبرند.
بله. اما جوان ها انتقادشانی است که در این مدت که اینا انتظار داشتن و هرچند اینا تحصیل کردن آموزش دیدن و باید که مزدر خدمت شوند و اینا نانآور خانه هایشان هم هستن، پس در این مدت یک ضربه یا یک تاوان بزرگ بر از اینا رسیدن.
دقیقا نه تنها متوجه از اونا هستن، هر بست خالی هر روز که خالی میمانه استخدام ده او صورت نمیگیره. با موجودیت نیروی بشری که خدمت شما عرض کردم یک شاخص شمی است که با برای 700 بست ما بیشتر از 36,000 درخواستی ما داشتیم. این نشان میده که از یک سو که نشان میده که بازار کار ما مجبوع است از نیروی کاری و حد بیکاری را نشان میده در جامعه ما، و از جانب دیگه یک نگاه خوشبینانه میتونیم به داشته باشیم که تا این حد لسانس و متقاضی وظیفه برای 700 بس اونم تخصصی و بستای مانند تدارکات نیروی کاری وجود داره. یه تا ضربه به ادارات خدمات ملکی و حتی یک ضربه برای خود عرضه خدمات از طریق نهادهای خدمات ملکی، همین موجودیت ظرفهای قابل نگرانی به کمیسیون اصلاحات اداری هم است.
بله هاشمی صاحب، امروز در کنفرانس مطبوعاتی یکی از همکارای شما آقای امین اشاره به ای داشتن، به پاسخ یکی از خبرنگارا اشاره کردن که هنوز هم روند استخدام در خود کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هنوز هم روابط است و اصل شایسته سالاری هنوز هم در نظر گرفته نمیشه. این در کدام بخش ها است و در کدام سطح قرار داره؟ سطح بالایی است یا پایان؟
در مجموع پروسه های استخدام در سکتور خدمات ملکی است. صرف کمیسیون در بر نمیگیره، نقطه نظرات کنها را ارائه کردن و شامل گزارش هم میشه. ضوابط تا حدود کمتر است، روابط حاکم است و ای هم ناشی از چی است که میکانیزم نظارتی لازم صورت نمیگیره از اونا، یک موضوع. نقطه دیگه پروسه های شفافه که بتانن امور رقابت سالم میان متقاضی های بست یا اشتراک کنندگان امور در رقابت، امی میکانیزم لازم وجود نداره. مداخله های انسانی از دم در داخل ادارات و هم از بیرون ادارات در امور پروسه ها وجود داره.
بله هاشمی صاحب، شما آیا قادر خواهید شد من حیث یک اداره نظارتی و یک اداره که استخدام میکنین افراد تا جلو از این مداخلات هم درون سازمانی و هم بیرون سازمانی را بگیرین؟
دقیق هستند، جزء از اولویت های کمیسیون است، یک موضوع. موضوع دیگه که مکلفیت کمیسیون است مهم است برای ما، و تازه ترین موضوعی که جزء از مکلفیت های تازه سپرده از طریق استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که اخیراً در هفته جاری او تصویب شد از طرف شورای مربوطه حاکمیت قانون و عدلی و قوانین، اونا مرجو شد. یکی از رکن مهم امو استراتژی ما با مبارزه با فساد شفافیت، تامین شفافیت در پروسه های استخدام، و اونا از طریق میکانیزم های مشخصه که ما طرح میکنیم از طریق قوانین مربوطه، اصلاحش یا تزدملای مربوطه. این جزی از وظایف ماست، ما مطمئن هستیم. یک موضوع به خاطر امی اطمینان بر شنوندگان و بر تمام ادارات و شهروندان عزیز خود داده باشیم. سه برنامه کاری ما مشخص به تامین شفافیت بر اساس اصل شایستگی و بر اساس ضوابط و لیاقت و توانایی کار کنه، در سه بود ما کار میکنیم. بخش اول یا بود اولش استخدامه های کتلوی است. کمک میکنه که هزارها بسته ما میتونیم در یک امتحان کتلوی به شکل تقسیم اوقات های منظم در مرکز یا ولایات با استفاده از وسایل تکنولوژی مربوطه استخدام بکنیم، در وقت کم، تعداد زیاده و با عالی ترین شفافیت و با نظارت رسانه ها، جامعه مدنی و نهادهای دیگه مربوط انجام بتیم. یک موضوع است. موضوع دوم از ایجاد سیستم الکترونیک استخدام است که او ما را توانمند می سازد که ببینیم که کدام وزارت یا حتی خود وزارت ها را در قسمت تسریع تامین شفافیت خودشان خود پیگیری می کنند. حتی کمک می کنند، معلومات می ده خود کاندید متقاضی بسته که در بست درخواست کرده، در اونجا می بینه که کدام مرحله در چه وقت ای باید سپری بکنه، چه وقت ختم میشه، کی کامیاب شده، چه وقت شکایت بکنه، کی پاسخگوست، کی باید جواب بده. و بخش سومه که در این شفافیت، تامین شفافیت ما کار میکنیم، موضوع میکانیزم های نظارتی در تمام پروسه های استخدام است.
آشمی صاحبان، چرا شما گفتین استخدام الکترونیک؟ فکر نمیکنین که این روند بسیار مدت زمان زیاد یا طولانی رو در بر بگیره؟ یا ای که آماده شده کارهایش؟
آماده در مراحل نهایت آخریش هستن، اون صرف آماده امو اپلود یا امو بارگیری در مسائل دیگه هست. یک موضوع، وقتی که سلام الکترونیک میگیم، خوشبختانه دسترسی به اینترنت تمام در تمام ساعت کشور وجود داره. یک موضوع و یک نقطه دیگر هم دایره باید اضافه کنیم، سیستم که ما پیش بینی کردیم الکترونیک بر استخدام، قابلیت پذیرش یا وفق با سیستم های کتبی فعلی خصوصا در نقاط دوردست، ناامن یا کسانی که متقاضی هستند و امو امکانات لازمه ندارن از طریق الکترونیک پیش ببرن، امی پذیرش امو سیستم هم داره.
به عنوان پرسش آخر و یک دقیقه وقت داریم، اگر شما هم کوتاه بفرمایین برش بگوین، پیش از آمدن رهبری جدید انتقادها بر کمیسیون اصلاحات اداری در قسمت فساد یا موجودیت فساد بیشتر وجود داشت. پس از اینکه شما آمدین، چقدر مبارزه کردین، چقدر اصلاحات آوردین و چه تعداد نفرا را به پیوند برکنار کردین؟
خب، یک رویکرد قضاوت بر گذشته، که در گذشته چی بود، تا حدود تا هر حد هر کس تلاش کرد در رهبری در اداره دستاوردهای داشته بودن، ما او را پذیرفتیم ولی کمکاری و اینا بود. ما تمام از اونا را قضاوت، هیچ گونه قضاوت درباره هیچ کار کرده افراد نداشتیم، ولی بالای اصلاح سیستما کار کردیم. یکی از مستایش میکانیزم استخدام الکترونیک است.
در کنار از او تعداد افرادی که تعداد افرادی که انگشت انتقاد بالایشان بود مبنی بر این که فساد میکنن یا مفسد هستن، آیا وجود داشت، برطرف شده یا خیر؟
ما میکانیزم های با ایجاد میکانیزم های اجراات کارکنا اونمو اتهامات کالی وجود داشته یا هر بر نحوه که بود، حالا او فعلا وجود نداره. یک مسئله و همچنان یکی از اولویت ها بر علاوه سایر اصلاحاتی که در تمام ادارات ما کار میکنیم سرش، اصلاح خود کمیسیون، نهاد کمیسیون منعیس یک اداره توانمند، پویا، پاسخگو و بازرفیت و توانمند که بتانه همه وظایف قانونی که برای سپرده است به تطبیق اصلاحات در تمام وزارات جزء از اولویت های بسیار حیاتی ما است که سر از او کار میکنیم.
خیلی تشکر هاشمی صاحب.
تشکر از شما.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
ازدواج های زود هنگام چی تاثیراتی در دوره جوانی دارد؟
خورترکی عروسی کردیم. فیلانم 25 ساله هستم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزاد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم.
بسیار به وضعیت خراب قرار داریم.
زیادتر مردم ما شما امروز زیر سطح فقر زندگی میکنیم.
فرزندی که او خانواده میخواهند تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش.
طلاق میتونم یا که میخوایم دیگه زن بگیرم.
جوانان عزیز سلام. با امید سلامتی هر یکتان، قسمی که شما شنیدید موضوع برنامه ما ازدواج های زود هنگام یا زیر سن می باشد. ازدواج یکی از سنت های پسندیده دین اسلام و عالم بشریت می باشد. هر آن چیزی که در قرآن کریم تاکید و در احادیث روایت شده عاری از حکمت نیست. دین مقدس اسلام جوانان را تشویق به ازدواج کرده. ازدواج خود عقد است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع می سازد و حقوق و وجایب طرفین عقد را مشخص می کند. طوری که از تعریف استنباط می شود، ازدواج دارای اهداف می باشد. آیا ازدواج زیر سن مقاصد ازدواج را برآورده می کند؟ از شیلا، جوانی که در سن 14 سالگی با پسر 16 ساله عروسی کرده و فعلا در سن 25 سالگی قرار دارد، میشنویم.
ما قبلا خورترکی عروسی کردیم. فعلا هم 25 ساله هستم. حال زندگی ما انقدر خوب نیست دیگه. از مشکلات اقتصادی بسیار داریم. شوهر من مقطع وجود به زندگی فعلی ما نداره. یعنی از اولادا پیش آمد خوش آمد نمی کنن. وقتی که خانه میاین میخوایم برش برخورد خوب کنم، اما بسیار یک رفتار خراب برخورد میکنه. من نمیدانم که چی مشکل است با ما یا که با اولادای خود یا با خانواده خود. اما مثل که بگوی با ما بسیار از مجبوریت عروسی کرد.
شیلا میگوید وقتی که عروسی کرد از زندگی و عروسی کردن درک درستی نداشت. با وجودی که 11 سال از زندگی مشترک وی میگذرد و صاحب دو فرزند می باشد، ولی تا به حال نتوانسته به زندگی خود سر و سامان ببخشد. از وی میشنویم.
شوهرم که وقت به خانم امرو درست برخورد نمیکنه، وقتی که میخوام خوبتر باش باشم و برخورد کنم، اما او به طوری که باید باشه نمیکنه برخورد. برام هر بار تکرار میکنه و میگه که یا تو بر طلاق میتم یا که میخوام دیگه زن بگیرم. من مجبور هستم به خاطر اولادای خود هر گپش قبول کنم، به خاطر که طفلای به سرنوشت نمونه.
بعضی‌ها می‌گویند یکی از دلایلی که شخص ازدواج مجدد می‌کند همین عروسی‌ها در خردسالی است. عزیز الرحمن رحیمی، آمر تفتیش داخلی اکادمی علوم افغانستان، گفت که وقتی که دو جوان ازدواج می‌کند، اگر بین زوجین عشق و محبت وجود نداشته باشد، آهسته آهسته روابطشان به سکتگی و سردی می‌گراید.
متأسفانه یک روز که بعد می‌تونه بشر تصمیم پیش خود بگیره. دلیلش اینه که ایرزیرسون به اساس خواست خانواده و پدر مادر ازدواج صورت گرفته. فرزندی که او خانواده میخوان تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش، با دلیلی که این محرومیتی که قبلا کشیده و این خواستهای طبیعی و مدنی و خواستهای شمایش برآورده نشده، اونا دنبال ازدواج دوم هستن. مطلقا شما برین ببینین مورد بررسی و آمار قرار بدین که اکثریت جوانایی که در اطراف زندگی میکنن و بعد میان به نحو شهرنشین میشن یا زمینی درس خواندن به پوانتونا و دانشگاه مساعد میشن، اونا دیدگاهشان پیرامون ازدواج قبلیشان تغییر میکنه و ازدواج مجدد پیش رو میگن. دلیلش همین است که اینا محرومیت های عموم مدنی و طبیعی شان به نحو پیرامون ازدواج چشیدن و از خانواده ها به خانواده ها به شکلی به نحو اینا آزرده هستند.
بعضی از خانواده ها به خاطر حل اختلافات بین فامیل ها دختر یا پسر خیش را که به سن بلاغت نرسیده باشد در عقد نکاح در میارند. شیرزاد پسری که قرار بود قربانی همچون رواج های ناپسند شود، اما برادر بزرگ وی که به سن خردسالی ازدواج کرده بود و در دوره جوانی با مشکلات و چالش های زیاد زندگی روبرو شده بود، مانع این عقد گردید. از شیرزاد میشنویم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزاد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم. دیگه بعض از مشکلات دیگر همچنان بود که صدرای ما بود و میخواستن که در اونجا مرا نامزاد بسازن تا بعضی از مشکلات که بوده او حل شوه. برادر بزرگم زیاد کوشش کرد که صدرایم شوه و ای تو کار نشه. خب برادرم چون سنش خرد بود و ازدواج کرده بود، بسیار مشکلات زیاد رایده بود چون که نتانست تحصیل خود به پایان برسانه و بعضی از مشکلات دیگر اقتصادی برش رو برو شده بود چون نتانست به اولاد خود رسیدگی کنه. یعنی زمانی که دو اخو ازدواج کرد، چون تنگ دستی از یک طرف بود و مشکلات فامیلی از دیگر طرف و نتانست به فامیل خود به اولاد خود رسیدگی کنه، به می خاطر زیادتر کوشش کرد توصیه کنه و نصیحت کنه که در این سن ازدواج کردن خوب نیست و هر وقت تحصیل تا خلاص کردی و به خود یک زندگی خوبتر پیدا کردی بعد ازدواج کن تا بتانی به اولاد رسیدگی کنه و مشکلاتشان حل کنی و نمانیشان که دستشان به کسی دراز شون.
در این زمینه نظریات جوانان را گرفتیم. آنان شدیداً مخالف با همچو کاری هستند و گفتند که ما جوانان دست به دست هم داده در برابر همچو رسوم ناپسند مبارزه می کنیم و نمی خواهیم که هیچ دختر و پسری در دوره جوانی قربانی همچو رسوم شوند. سحر یکی از محصلین می گوید که ازدواج در سن خرد ضرر بزرگ به خانواده، جامعه و اجتماع دارد. از سحر می شنویم.
اگر ببینیم یک ضرر بسیار بزرگ به خود جامعه بوده میتونه، چون اطفال هنوز نمیتونن اون تصمیم زندگی خود بگیرن. پس اونا چطور میتونن که ازدواج کنن؟ اطفالی که نمیتونن که چی به خوبی ما و چی بر بدی ما، پس اونا چطور میتونن مسئولیت یک خانواده رو بگیرن؟ پس اگه ما از یک نگاه ببینیم آینده جای جامعه ما چی خواهد شد، از نظر دیگه او از وقتی که ازدواج کنه از تعلیم و تربیت دور میمونه، از تحصیل خود دور میمونه. پس ما باید همیشه کوشش ما می باشه که ما مانی همه حوادث شویم. باید اجازه ندیم که امی اطفال خود ازدواج کنن. خود فامیلا باید دیگه بسیار دقیق باشن. بر خود شخص بسیار ضررهای داره که از تمام چیز دور میمونه، چون ما در قانون خود داریم سن قانونی بر هم بر دخترها هم به پسرها که پیش از وقت نباید هیچ ازدواج صورت بگیره.
در رابطه با علل و عوامل که خانواده ها اولاد های خود را قبل از سن قانونی در عقد یکدیگر در میارند چی خواهد بود، نزد فرزات الله رفی استاد حقوق در یکی از پوهنتون های خصوصی مراجعه کردیم. از وی دلیل را جویا شدیم.
عوامل مختلف داره، از جمله فقر و تندیستی است که یکی از مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان، که غیر از عوامل دیگه هستند که کمبود سواد مردم است یا عدم آگاهی مردم در ارتباط به نوزاد حقوقی، در ارتباط به موضوعات شرعی از این موضوع. یک دلیل دیگه که میتونه عاملش باشه امی عرف ناپسند مردم در ارتباط به این موضوع است.
ازدواج های زود هنگام از لحاظ روانی چی تاثیرات در قبال دارد؟ محمد بشیر بهرامی استاد پوهنزه روانشناسی در پوهنتون کابل گفت که انسان ها در طول عمر خود یک سلسله توانمندی های دارند که آن توانمندی ها ارتباط مستقیم با بلند رفتن سن سال افراد دارد. پس با آن اساس مشکلات زیاد از لحاظ روحی، روانی و جسمی در پی دارد.
ازدواج یک مسئله بسیار مهم در زندگی است و یک بود روانی بسیار قوی داره که یک مسئله بسیار پرارزش در زندگی هر انسان می باشه و یک مسئله بسیار پرمسئولیت است. بنان اگر توانمندی روانی انسان پایان باشه، نمیتونه کمی مسئولیت ها را برداره. با اون اساس فرد یا جوانی که در سنین به اصطلاح نوجوانی یا سنینی که به پختگی نرسیده ازدواج کنه، بنابر همی مشکلات ها ممکن از لحاظ روانی بسیار صدمه ببینه، آسیب ببینه. اگر ما متوجه شیم که کسانی که در سنین پایین ازدواج میکنه، از لحاظ روانی مسئولیت ها را اگر نتوانست که برداره، این سبب میشه که یک نوع از لحاظ روانی برش یک افسردگی پیدا شوه، از لحاظ روانی کاملا یک فرد منزوی شوه، از لحاظ روانی ممکن بسیار تندخوی و عصبانی رفتار بکنه، اکثر عملای بسیار منفی و عصبانی از خود نشان بده. یعنی کاملا از چند جهات میتونیم که از لحاظ روانی فرد را متاثر میسازند. همی منزوی بودن، گوشه نشینی شدن و عصبانی شدن و به خصوص دپرشن، این مشکلات هم برش پیدا میشه.
در رابطه با ازدواج های زیر سن، قانون کشور کشور ما چی حکم نموده و خانواده هایی که از قانون پیروی نمی کند چی مجازات را در نظر گرفته است. از دکتر محمد هارون استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی مشنویم.
قانون گذار افغانستان در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران و پسران تعیین کرده که سن ازدواج برای پسران مطابق ماده 70 قانون مدنی افغانستان سن 18 سال می باشد و برای دختران سن 16 سال می باشد. و اینجا یک استثناء هم وجود دارد در ماده 71 قانون مدنی افغانستان، در صورتی که دخترها از سن پایان تر از 16 یعنی سن 15 می تواند ازدواج کند به اجازه ولی خود در سن 15 سالگی. البته پایان تر از سن 15 سالگی هر نوع عقد ازدواج باطل می باشد مطابق قوانین نافذه کشور. و ای بگوییم که در صورتی که این اصول سن در ازدواج مراعات نبکنند مطابق قانون جزای افغانستان حبس قصیر است، یعنی از 24 سال الی 1 سال است مطابق با قانون جزای افغانستان.
بله جوانان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رسیدیم. از شنیدن نظریات شما را از جوانان به این نتیجه می رسیم که ازدواج اطفال یک عمل خلاف قوانین اسلامی و قوانین بشری و نقض صریح حقوق اطفال می باشد. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.